بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. و با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و توسل و توجه به آقای امام زمان علیه السلام، انشاءالله شروع میکنیم از این جلسه مباحثه و مذاکره پیرامون کتاب تفسیر مرآت الانوار و مشکات الاسرار که خصوصیات و ویژگی هایی داره که حالا کم کم در طی این جلسه و جلسات آینده در موردش ما هم صحبت خواهیم کرد. این تفسیر به گفته بزرگانی مثل مرحوم محدث نوری تفسیری است که مثل این تفسیر نوشته نشده. یعنی چی مثل این تفسیر نوشته نشده؟ یعنی روش نویسنده در این تفسیر سابقه نداشته، یعنی هیچ مفسری در شیعه با این روش ایشون و با این نگاه ایشون واقعا این طور وارد بحث تفسیر قرآن و مقدمات تفسیر قرآن نشده. تا الان هم تقریبا میشه گفت کسی با این روش این کار رو انجام نداده و کارشون قابل بوده، قابلیت داشته تکمیل بشه، تکمیل نکرد. پراکنده کارهایی شده اما مثل خود نویسنده کتاب مرحوم میرزا ابوالحسن ابن محمد طاهر عاملی نباتی فتونی، یکی از شاگردان علامه مجلسی، مثل ایشون کسی تا حالا تفسیر ننوشته انصافا. خیلی کتاب بسیار بسیار نفیسی هست، از شاگردان علامه مجلسی هست، جد مادری صاحب جواهر هست که صاحب جواهر در کتاب جواهر، جواهر الکلام در فقه، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، یک کتابی است به نام شرایع الاسلام، محقق حلی، دایی علامه حلی نوشته، کتاب بسیار مهمیه در فقه. این کتاب رو افراد مختلفی شرح کردن. مفصل ترین شرح بر کتاب شرایع الاسلام که یک دور فقه شیعه است، شرایع یک دور فقه شیعه است، یک جلد دو جلده، چاپای مختلف داره دو جلده، این دو جلد رو صاحب جواهر یعنی شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام شرایع الاسلام رو شرح داده، لذا اسمش از جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. شرایع الاسلام مال دایی علامه حلی، محقق حلی. جواهر الکلام مال صاحب جواهر محمد حسن نجفی، شرح اون کتاب است. این 40 جلده، یعنی اون دو جلد رو به 40 جلد شرح داده. کتاب بسیار نفیسیه در فقه، خیلی خیلی ارزشمند، خیلی مفید و خوب. خب صاحب جواهر نوه دختری این آقای علامه فتونی است که ما میخوایم تفسیرش رو بخونیم. نوه دختریه، یعنی صاحب جواهر از طریق مادر میرسه به ایشون، پدر بزرگ مادریش است. خود این آقای فتونی شاگرد علامه مجلسیه، از شاگردان علامه مجلسیه و بسیار علامه مجلسی ارادت داره، در جاهای مختلف کتاب تعریف میکنه. واقعیتش نمیدونم چطور باید این کتاب رو تعریف کنم و توصیف کنم. بهترین راهش اینه که همین وارد بشیم، کم کم افراد 100 جلسه 150 جلسه گوش بدن ببینن چه تفسیری، یعنی وارد بشن خودشون میفهمن چه تفسیری، چه جور تفسیری هست. حالا کم کم عرض کنم، یه مقدار این جلسه میگیم، یه مقدار در طول جلسات. کتاب خیلی ارزشمندیه. این که محدث نوری فرموده لم یعمل مثله، مثل این کتاب نوشته نشده در تفسیر، با انحصار فرمایشات اهل بیت، بدون کمک گرفتن از تفاسیر سنی ها و مخالفین و اینها، با یک روش بسیار عالی جمع بین ظاهر و باطن قرآن کرده، نه فقط ترجمه کرده، نه فقط تفسیر ظاهری کرده، بلکه بواطن و تعویلات رو هم بیان کرده، بلکه قواعدی دست داده که شما بتوانی آیاتی را که اهل بیت در مورد اون آیات، ذیل اون آیات تفسیری بیان نکردن، شما خودت بفهمی مذاق اهل بیت چیست و مراد خداوند از اون آیه چیست. این خیلی کار بزرگیه، این کار نشده بوده، سابقه نداشت، عرض کنم تا الان هم تقریبا لاحقه هم نداره. پس کاری که فتونی در تفسیر که میخوایم مباحثش بکنیم انجام داده. چه کاری کار ارزشمندش چیه؟ این هست که اولا قرآن رو منحصرا با تفسیر اهل بیت و فرمایشات اهل بیت و احادیث اهل بیت تفسیر کرده. پس وقتی این کتاب رو شما میخونید بسیار بسیار با روایات آشنا میشید، پر است از روایات، چون مرحوم فتونی تسلطش به روایات فوق العاده بوده. حالا در طول کتاب میبینید، اون زمان که نرم افزار و اینا نبوده که، این همینطور ذیل کلمات و آیات چطور روایات رو ردیف میکنه. تسلط زیاد، حافظه بسیار خوبی داشته، تسلط قوی داشته به متون زیارات و ادعیه. یکی از ویژگی‌های مهمی که این تفسیر داره استفاده زیاد از متون زیارات هست. اینم سابقه نداشته، مثل این روشی که ایشون انجام داده سابقه نداشته. یعنی کسی بیاد در تفسیر قرآن، در فهم معارف دین از متون زیارات استفاده کنه، خیلی مهمه. اینم ویژگی دیگه این کتاب هست. پس خود فتونی حافظش زیاد بوده، قوی بوده، تسلطش به روایات زیاد بوده. در این کتاب آمده قرآن رو منحصرا با فرمایشات اهل بیت تفسیر کرده. سوم این که ظاهر و باطن رو بیان کرده. چهارم این که به متون روایات زیارات بسیار پرداخته، به متون زیارات خیلی پرداخته، استفاده کرده از متون زیارات. پنجم این که به شما قاعده تعلیم میدهد که آیات دیگر را چطور تفسیر کنی و بفهمی. و در مجموع با یک نگاه خالص و زلال شیعی قرآن رو به شما تعلیم میده. یعنی شما میتوانی، خیلی ارزشمنده، اصلا قابل وصف نیست، قابل بیان نیست ارزشش، که شما بتوانی در عصر غیبت کبرای امام زمان بعد از 1000 سال از غیبت امروز، شما بتوانی قرآن را با منطق اهل بیت، با روش اهل بیت درست و صحیح بفهمی. خیلی ارزشمنده و ایشون این کار رو در این تفسیر واقعا به خوبی انجام داده. نکته بعدیش این هستش که تشابک شواهد و قرائن روایی در این کتاب بسیار زیاده. شاید ویژگی ششم این کتاب باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما نمیتونی بگی آقا اینجا مرحوم فتونی یه حدیث آورده ضعیف السنده. معمولا در جا به جای کتاب به تایید اون مضمون از روایت متعدد انقدر میاره که شما برات اطمینان حاصل میشه که این مضمون درسته، این حدیث درسته. یک دونه حدیث نمیاره ذیل یک کلمه یا ذیل یک آیه یا ذیل یک مطلب، یک حدیث میاره که شما بگی آقا این سندش کجاست، سندش ضعیفه، سندش قویه، چطور. به تعبیری اونهایی که مبناشون در بررسی اعتبار احادیث موثوق و صدوری هستند، میگن ما لازم هست برامون که اطمینان حاصل کنیم، علم حاصل کنیم، نفس ما آرام بشه به اینکه این مضمون، مضمون مال اهل بیته. الان زیارت عاشورا مثلا چند تا سند داره؟ بی نهایت سند که نداره، متواتر که نیست که. زیارت جامعه متواتر که نیست که، خود همین زیارت جامعه. اما چطور ما علم داریم که این مال اهل بیته؟ چون تک تک فقراتش شواهد زیاد داره، وصل به ضروریات، وصل به بدیهیات هست، مؤیدات قرآنی دارد، از اجماع شیعه، از فقه شیعه، از اعتقادات شیعه، از متکلمین شیعه، مفسرین شیعه، احادیث دیگر، ادعیه دیگر، زیارات دیگر. وقتی اینها رو با هم جمع میکنیم، این هر فقره از فقرات زیارت جامعه پر است از شواهد که اینا مطالب درسته. رضا اطمینان حاصل میکنی که خب کدوم جعالی میتونه چنین کاری بکنه، یه زیارتنامه درست کنه تمام فقراتش با تمام سامانه حدیثی شیعه و اعتقادی شیعه همراه و همگون و همساز باشه، هماهنگ باشه. مرحوم فتونی هم این کار رو کرده در این کتاب. یعنی وقتی یک مطلبی رو میخواد ثابت کنه با شواهد مختلف، احادیث مختلف، این کار رو انجام میده. پس به لحاظ زمان هم تقریبا گفتیم که ایشون در کی هست. ایشون بعد از مرحوم علامه مجلسی بوده، اگر اشتباه نکنم مرحوم علامه مجلسی سال 1111 اگر اشتباه نکنم از دنیا رفتن، همین حدود. فتونی 1138، یعنی تقریبا 20 سال 20 مثلا 6 7 سال بعد از علامه مجلسی، در عرض کنم در طبقه شاگردان علامه مجلسی هست ایشون. در مورد کتاب مرآت الانوار و مشکات الاسرار باید توضیحاتی بدیم این جلسه. توضیح بعدی که میخوایم بگیم این هست، این کتاب در بازار هست، هم عربیش هم ترجمهش. عربیش در تفسیر البرهان چاپ بیروت، مؤسسه العالمی بیروت. مؤسسه العالمی بیروت آمد تفسیر البرهان مال مرحوم سید هاشم بهرانی رو چاپ کرد در 8 جلد، جلد 1، 2، 3 تا 8. درسته تا اینجا؟ بعد اینها همین طبع عالمی، چاپ عالمی بیروت آمد قبل از البرهان به همراه مجلدات البرهان مرآت الانوار رو هم چاپ کرد. لذا شما وقتی به کتاب البرهان نگاه میکنید، در کتابخانه که قرار میگیره به عطف کتاب نگاه میکنید، اینجور نوشته المقدمه، بعد نوشته 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. اون 1 تا 8 نویسندش کیه؟ سید هاشم بهرانیه. این مقدمه نویسندش کیه؟ است فتونیه. یعنی اصلا دو کتابه با هم چاپ شده. چرا حالا با هم چاپ شده؟ این دیگه سلیقه اون فرد بوده و داستانی داره، نمیخوام واردش بشم که علت چی بوده. دیده اون البرهان و سید هاشم بهرانی حدیثیه، این هم حدیثی هست، این را آورده اول، اون به عنوان مقدمه. یک ویژگی هفتمی هم برای این کتاب بود، یادم رفت بگم، اینم بگم. ویژگی هفتم کتاب فتونی و مرآت الانوار این هست که این کتاب عمدش، یعنی بیش از 90% کتاب، 80% کتاب مقدمات تفسیر قرآنه. وارد تفسیر آیات تا آیه 200 و مثلا 60 خورده‌ای سوره بقره بیشتر نشده، طبق یک نسخه تا اوایل سوره نساء بعضی گفتن، ولی اونی که موجود هست تا اواخر سوره بقره هست. پس عملا تفسیر قرآنی که فکر کنیم وارد شده سوره ها یا سوره جزء 3 یا 1، 2، 3 رو کار کرده باشه، نصف قرآن رو، اینطور نیست. ارزش این کتاب به چیه؟ به مقدماتشه. حتی اعتقاد بنده این هست که مقدماتش قوی تر از خود تفسیر هست، چون من تفسیرش رو هم مطالعه کردم، البته در بازار نیست، توضیحاشو خواهم داد. این تفسیر در بازار نیست، اون تفسیر سوره حمدش، حمد و سوره بقرش. بله، اینی که با البرهان چاپ شده فقط مقدمات تفسیر چاپ شده. یعنی در حقیقت ما خود مرآت الانوار رو به دو قسمت باید تقسیم کنیم، مقدمات و تفسیر از سوره حمد به بعد. اون تفسیر از سوره حمد به بعد شاید مثلا اینقدر بشه، یعنی از نظر تعداد مجلدات تقریبا 100 صفحه از این مقدماتی که با البرهان چاپ شده بشه. اما مقدمات که با البرهان چاپ شده 570 صفحه است. و ارزش این مرآت الانوار اصلا به مقدماتش هست. و اعتقاد بنده اینه که، حالا فکر من اینه، کسی باز میتونه خوش تحقیق کنه، نظر دیگه داشته باشه، اشکال نداره، که ایشون با اون قوتی که در مقدمات وارد شده در خود تفسیر قرآن وارد نشده، لذا ارزش کتاب به این مقدمه است. این مقدمه با البرهان چاپ شده. پس دقت کنیم، ما در حقیقت قصد اولیمون از این مباحثه‌ای که داریم شروع می‌کنیم، یک دور کردن مقدمات تفسیر قرآن است. خیلی خوب، پس عربی این کتاب گفتیم چاپ شده با البرهان، درسته؟ فایل پی دی افش رو هم ما داریم که انشالله در گروه، اگه بخوایم گروه بزنیم، گروه قرار بدیم، در گروه قرار میدیم، در اختیار همه باشه. فایل پی دی اف کتاب چاپ البرهان، چاپ بله عالمی که عربیه. بعد بر این کتاب مرآت الانوار دو تا ترجمه هم نوشته شده. سعی میکنیم فایل پی دی اف یک دونه از اون ترجمه ها رو هم در کانال حداقل بخشش رو قرار بدیم. اینم یک مطلب، یک ترجمهش قوی تر و بهتر هست ظاهرا، اینطور. خود این جلد یکی که گفتم، همون جلد ترجمهی که گفتم بهتر هست، کتابخانه قائمیه هم داره، که کسی اگه اپلیکیشن نرم افزار بازار کتاب قائمیه رو داشته باشه، میتونه از طریق قائمیه اون جلد ترجمه‌ای که ما میگیم بهتر هست و خوب هست، اون رو میتونه دانلود کنه و داشته باشه، و از طریق صفحه گوشی اون رو هم به صورت فارسی و ترجمه پیگیری کنه. یعنی کتاب میتونیم داشته باشیم جلومون در حقیقت با گوشیمون، که بنده وقتی وارد کتاب میشم و توضیح میدم و نکاتی بیان میکنیم، در ضمن ترجمه‌اش هم پیش چشم شما باشه. برای اینکه این مطلبی که بیان کردیم، علاوه بر اینکه بنده خودم کتاب رو مطالعه کردم، مباحثه کردم، ولی خب بدونیم که بزرگان و علما در ارتباط با این کتاب چی فرمودن، من نکاتی در ارتباط با اهمیت این کتاب از بیانات مرحوم محدث نوری و مرحوم سید حسن صدر و آقا بزرگ تهرانی در از ذریعه و اینها بخشش رو خواهم خوند که بدونید علما و بزرگان در ارتباط با اهمیت این کتاب چی گفتن. یعنی ما بحثمون فقط بحث تفسیر قرآن نیست، فقط بحث روایات تفسیری نیست، ما بحث تفسیر قرآن به حدیث با محوریت کتاب مرات الانوار هست، لذا باید اهمیت کتاب رو هم بدونیم. تا کردیم محدث نوری رضوان الله علیه، ایشون در جنت المعوا که به همراه بهار الانوار چاپ شده، جلد 53 بهار چاپ شده، اونجا ایشون میگه التفسیر الحسن الذي لم يؤلف مثله، تفسیر نیکویی که مثل آن تألیف نشده است، و ان لم يبرز منه الا قليل، اگرچه که از این تفسیر یه مقدار کمی بیشتر آشکار نشده. چرا میگه مقدار کم؟ با اینکه خیلی زیاده، چون از خود تفسیر قرآن منظورش کم انجام داده. بعد ایشون میگه الا ان في مقدماته من الفوائد ما يشفي العليل و يروي الغليل، اما مقدماتش اینقدر نافع هست و فواید داره که هر انسان تشنه ای رو سیراب میکنه و هر انسان بیماری رو شفا میده. واقعا همینطور هم هست، یعنی به لحاظ معنوی اعتقادی فوق العاده است. فقط تفسیر قرآن نیست، اعتقادات هم هست، اعتقادات هم هست، اعتقادات از زلال شیعی. فقط تفسیر قرآن نیست، کلی حدیث هم انسان یاد میگیره، ولایت انسان هم قوی میشه، دید انسان هم به قرآن و به روایت عظیمتر میشه. بعضی کتابا، شاید قبلا گفتم، بعضی کتابا خاصیتش نمیدونم چطور خدا برکتی قرار داده، یک انسان دیگر وارد میشی، یک انسان دیگر خارج میشی. یعنی کتاب رو که میخوانی یک کس دیگری هستی، شروع که میخوای بکنی هنوز شروع نکردی کتاب رو، یک انسانی هستی، یک مؤمنی هستی. وقتی وارد این کتاب میشی، از این کتاب وقتی خارج میشی، یک انسان دیگه ای میشی، قشنگ رشدت میده. این کتاب از اون کتاب هست، خیلی ارزشمنده، خیلی نفیسه. و قال ایزن، همچنین محدث نوری این رو هم گفته، گفته من مصنفات الذی لم یسبق الیه سابق و لم یلحقه لاحق، از تصنیفات و کتابایی است که قبل از او کسی انجام نداده، بعد از او هم کسی انجام نداده. چی هست؟ میگه حاضر تفسیر العجیب الذی ینبغی کتابته بالنور علی حدقات نور علی حدقات الهور. میگه یکی از اون مصنفاتی که نه قبلش شبیهش آمده نه بعدش، این تفسیر عجیبی است که سزاوار است با قلم نور بر چشمها و پیشانیهای حورالعین نوشته بشه. این تفسیر نوشته میگه اینقدر نورانی و پرمطلبه. بعدشون میگه و کسی که من له ادنا درایت به کتب الاخبار، کسی که کمترین درایت و فهمی نسبت به کتب حدیث داشته باشه و تتبع در سیر و آثار کرده باشه، یظهر له، محدث نوری میگه، میگه هر کس یه خورده وارد باشه در حدیث و اینها، براش آشکار میشه که ان هذا المسلک الغریب صعب مستصعب لم يسلكه احد قبله. میگه هر کس وارد باشه در حدیث میفهمه که این کتابو بخونه، میفهمه یک روش دقیق پیچیده سخت عجیبی رو ایشون شروع کرده که قبل از او هیچ کس اینطور انجام نداده. خب دوره قبل از آقای فتونی خیلی محدثین بودن، خیلی اخباریین بودن، خیلی اهل از شیخ الرعاملی ها و علامه مجلسی ها و پدر علامه مجلسی ها و عبدالعلی حویزی صاحب تفسیر نور الثقلین و فیض کاشانی و خدمت شما خود سید هاشم بهرانی و خیلی بزرگان بودن، اما هیچ کدوم این روش رو به کار نگرفتن. قبلشون هم که علما زیاد بودن. محدث نوری میگه کسی که اهل حدیث باشه میفهمه. بل هو ابو عذرها، یعنی اولین نفری که این روش رو درست کردشون هست، میگه اگرچه ناقص هست و از اصل تفسیر بخش کمی انجام داده، اما مجلد اولش که در مقدمات هست، مخصوصا در قسمت مفردات که میرسیم بخش مفردات رو، کافن للذی رام ان یخوزه فی مشکلات القرآن به بیان اولیاء الرحمن. میگه درست حالا از اصل تفسیر زیاد انجام نشده، ایشون نداده، اما مقدماتش، مخصوصا قسمت مفردات مقدمات، کافیست برای کسی که اراده کرده که خوض بکند در مشکلات قرآن با بیان ائمه. اگر میخوای قرآن رو با بیان اهل بیت و با تفسیر اهل بیت بفهمی، این کتاب رو بخون، خصوصا قسمت مفردات. خب پس تا اینجا مرآت الانوار به سه قسمت تقسیم شد. یک، مقدمات، قسمت اول. دو، مقدمات، قسمت مفردات. سه، تفسیر سوره حمد و بقره. مقدمات قسمت اول عرض کردم با اون ترجمه‌ای که هست، شاید 130-140 صفحه، 190 صفحه، همچنین مقدار ترجمهش در این کتاب عربی البرهان که دست بنده است تقریبا 110 صفحه، الان بهتون میگم دقیقا، بله 116 صفحه. چی هست آقا؟ مقدمات قسمت اول 116 صفحه. بعد از مقدمات قسمت اول که 116 صفحه هست، ایشون وارد مفردات میشه که اونجا که برسیم توضیح خواهم داد به چه شکلی ایشون مفردات قرآن رو یکی یکی بیان کرده. با حرف الف شروع میکنه. اب، اربه، اواب، معاب، ایوب، اینا کلماتیست که در قرآن آمده، روشنه؟ بعد یکی یکی این که اساس، انسا، اناس، اجاج، یعجوج، معجوج، ابد، عید، اثر، اینطوری مفردات، یعنی کلمه کلمه این که این کلمات در قرآن آمده با محوریت حروف الفبا، اونم با یک شکل خاصی که بعد توضیح خواهم داد، حروف الفباش متفاوته. با حروف الفبا وارد شده، این کلمات رو آورده، یکی یکی این لغات رو بر اساس روایات معنا کرده. این خودش یک نوآوری بسیار عجیبه، لغات رو بر اساس روایات معنا کرده. گفته هر جا در قرآن مثلا لغت نور آمد، بدان در روایات، مجموع روایات، نور به این اطلاق شده، به این اطلاق شده، به این، هر جا عقل آمد، عقل به این معنا، اون معنا، این معنا. لذا یک کتاب لغت حدیثی هم حساب میشه، لغات قرآن ولی با ترجمه احادیث. از این جهتش هم قسمت مفرداتش خیلی ارزشمنده. میخواستم این قسمت کلام محدث نوری رو توضیح بدم. ایشون میگه مجلد اولش که مقدماته، مخصوصا قسمت مفردات از مقدمات، این خودش کافی است برای کسی که اراده کرده بره در مشکلات قرآن. فقط ترا، چرا که میبینی، انهو اعلی الله مقامه، آقای فتونی که خدا به علو مقامات او بیفزاید، مثلا لم یدع فی ترجمت کل لفظ خبرن الا ذکره. میگه خیلی عجیبه، واقعا تا یک حدی هم درست، تا یک حدی درست میگه، تا 90% این حرف درسته. میگه جالبش اینجایه که فتونی وقتی میاد یک کلمه ای رو میاره و روایات ذیل اون کلمه رو میخواد جمع آوری کنه، حدیثی نمونده که از دستش افتاده باشه، همه رو آورده، یعنی تتبعش و حافظش بسیار قوی بوده. پس ما مخصوصا وقتی برسیم به اون کلمات، تازه وارد یک دریایی از روایات میشیم. این تعبیر محدث نوریه. باز من اگه بخوام محدث نوری رو توضیح بدم، باید باز 1 روز 20 دقیقه حداقل صحبت کنم، و الا همایش ها گذاشتن ساعت ها در مورد شخصیت محدث نوری صحبت کردن. خود محدث نوری، اگه یک کسی بخواد محور وجودی محدث نوری رو به اعتقاد بنده بخواد توضیح بده که محدث نوری کی بود، محدث نوری یک متتبع خستگی ناپذیر بود، یعنی اینقدر اهل تتبع بود، مخصوصا در احادیث، نه فقط احادیث ولی مخصوصا در احادیث، یک اهل تحقیق، یک پژوهشگر، یک محقق خستگی ناپذیر. یعنی آثار محدث نوری نشون میده که این چقدر واقعا دریا بوده، یک دریای وسیعی بوده محدث نوری. باز خود محدث نوری که میاد با جرأت بر وسائل و شیعه شیخ الراملی مستدرک وسائل میمیسه و هر حدیثی اون نیاورده این جمع میکنه میاره، که اهلش باشه، کسی اهلش باشه میفهمه این کار یعنی چی، چقدر کار عجیب و سنگینی است. تنها هم این کار رو انجام داده. ایشون باز داره در وصف فتونی میگه فتونی در کلمات که میرسه ذیل هر کلمه هر حدیثی بوده آورده، چیزی جان انداخته. حالا درست نیست، بازم یک 10% 5% همیشه جا برای تحقیق و بس دادن بازه. بالاخره فتونی هم که اینجور نبوده که مثلا احاطه به همه چیز، از دست انسان در میره، ولی واقعا نفیسه قسمت مفرداتش، هم مقدمات هم مفردات. حالا این بحث دیگه ای که آیا واقعا از قسمت مقدمات تفسیر مفردات مؤثرتر و مفیدتر و مهمتر است، یا اون قسمت مقدمات اولیه، این هم یک بحثی بعدن بهش خواهیم رسید که اون قواعد مهمتره یا اون مفردات مهمتره. خیلی خوب، بعد محدث نوری میگه که و این کان له تعلق قلیل فما من مغلقن الا فتح او عیانن. میگه که بله، هر چیز پیچیده‌ای رو ایشون باز کرده، هر چیز مشکلی رو توضیح داده. ولا من مشکل الا واضحه بیانن فعلیکه به هازت تفسیر. میگه بر تو باد به این تفسیر. چه جور تفسیری؟ الکافی، تفسیری که کافیه. کافیه برای چی؟ از لتبیان مشکلات علوم الکتاب، مشکلات علوم قرآن رو در این تفسیر آمده گره گشایی کرده، باز کرده، توضیح داده. و وافی و اندازه است برای ارشاد ذهنها به محل جمع بیان. لم یسبق الیه احد، هیچ کس قبل او چنین تفسیری با این روش ننوشته و در هیچ خطابی چنین مطالبی جاری نشده، هیچ کس هم بیان نکرده. میگه علیکه به این کتاب، بر این کتاب، بر تو باد به این تفسیر، تا اینکه تو را سیراب کند از آب فراتی که هرگز بعد از او تشنه نخواهی شد. واقعا همینطوره، الحق و الانصاف همینطوره. اینا دارم میخونم براتون که بدونید محدث نوری داره این توضیح ها رو میده، نه بنده. من بگم ارزش نداره، واقعا هم ارزش نداره، ولی یک عالم بزرگی مثل ایشون داره اینطور تعریف میکنه. و ینبه او که من حقائق کلمات مکنونه لم یشرح احد. میگه حقائق کلمات مخفی از اهل بیت رو برای تو توضیح میده که هیچ کس اینطور توضیح نداده، اینطور جنبندی، اینطور کامل و جامع انجام نداده. فصحب او، میگه فصح با این کتاب مصاحب شو، رفیق شو، همراه شو. کتاب بالی نیست، بشه انس بگیر. فانه الغایه القصوى، اگه دنبال تفسیر قرآنی این دیگه بهترین کتابه، بهترین کتاب اینه. و تمسک به، تمسک کن به این کتاب. چرا؟ فانه الاروه الوثقى، این محکم ترین دستگیره است، یعنی مبنات بسیار قوی میشه با خوندن این کتاب. ولنعم ما قیل، چقدر خوب گفته شده، هو کتاب کان الله وضع لفظه به جوهر آیات الکتاب منزل. خیلی خب. و قال ایزن، باز محدث نوری جای دیگه توضیح دیگه داده که دیگه اگه بگم طول میکشه. من اینها رو از چه کتابی دارم میخونم اینا یک توضیح بدم. بعضی از دوستان در مشهد سالها قبل، شاید 15 سال قبل، نسخه خطی مرآت الانوار رو رفتن از کتابخونه مجلس شورای اسلامی و جاهای مختلف گرفتن، کتابخونه آقای مرعشی و اینا. خوب دقت کنید داستانش رو. رفتن این کتاب رو گرفتن در حالی که بود در بازار، یعنی با البرهان چاپ شده بود، درسته؟ چاپ رحلی هم داشت، حتی قبل از البرهان چاپ رحلی هم داشت جداگانه، خود این تفسیر جداگانه چاپ رحلی هم داشته، چاپ شده تو کتابخونه آستان قدس هست الان، حروف چینی و خیلی مرتب خونده میشه، ولی رحلی قدیمیه. پس اول رحلی چاپ شد، بعد البرهان چاپ کرد، بعد این دوستان ما در مشهد 15 سال 20 سال پیش اینا رفتن نسخه های مختلفش رو جمع کردن، چون چاپ هایی که شده بود سوره حمد و سوره بقره رو نداشت، اینا میخواستن سوره حمد و بقره هم چاپ کنن. آمدن این کتاب تحقیق کردن، تحقیق شد 8 جلد، 7 جلد یا 8 جلد کتاب شد، همین یک جلد کتاب شد 7 جلد کتاب. و مقدمه ای بر این، من عبارتی داشتم میخوندم، از مقدمه داشتم میخوندم، از مقدمه اون کتابی که دوستان ما تحقیق کردن، بعد دادن به یکی از انتشاراتی‌ها که چاپ کنه و انتشاراتی‌ها خرید از این کتاب، از اینا خرید، گفت مثلا این تومن به شما میدم، این کتاب مال من، حقش مال من، نشرش مال من، چاپش مال من. حتی قبل از اینکه بفروشن من فایلش رو داشتم و دیگه بهش منتشر نکردم، چون شرعاً دیگه درست نیست، اون خریده بود حق کتاب رو. پس اینا تحقیق کردن فروختن به یکی از این انتشاراتی معروف ایران، ولی او چاپ نکرد، خرید اما چاپ نکرد. چرا؟ گفت این کتاب دو تا مشکل داره که صلاح نیست چاپ بشه. مشکلش چی هست؟ یکی نویسنده این کتاب قائل هست به تحریف قرآن به نقیصه، یک فصلی داره که ما اون فصل رو نخواهیم خوند، ازش عبور خواهیم کرد، ولی در همین مقدمات، قسمت اول مقدمات، یه بخشی داره با ادله اثبات میکنه که قرآن، البته نمیگم اثباتش درسته ها، میگم از نزد خود آقای فتونی داره ثابت میکنه با ادله که قرآن تحریف شده به نقیصه، یعنی قرآن بیش از این بوده، یه کلمات، یه آیات، یه جملاتی کم شده از قرآن، اون چیزی که مربوط به ولایت اهل بیت بوده و اینا کم شده، لذا ما چاپش نمی کنیم. اونا گفتن چاپ نمی کنیم. و یک مشکل دیگه هم که داره، خیلی روایات براءتی رو واضح آورده، مثلا فلان آیه مربوط است به دشمنان اهل بیت با نام، مربوط به فلانی است، مربوط به فلانی است، مثلا چنین چنین، خب خلاف تقیه است دیگه، لذا کتابو خرید و چاپ نکرد. این تحقیقات اول اون کتاب مقدمه‌ای که محققین اون کتاب بر اون کتاب مرآت الانوار زدن که دست اون انتشاراتی الان هست و دیگه چاپم نخواهد شد، من از رو اون دارم میخونم. لذا اگه کسی سرچ کرد در نرم افزارها دید این کلام محدث نوری نیست، این کجا هست، اینها به خاطر که ما رفتیم از نسخه خطی و اینا در آوردن، اینها نسخه خطی پشت خود نسخه مرآت الانوار یک نوشته هایی بوده، پشت نسخه ای که دست محدث نوری بوده یک چیزایی به دست خط محدث نوری بوده، یک سری مطالب به دست خط خود صاحب کتاب در پشت کتاب اصلی مرآت الانوار بوده، در این مقدمه آمده و خیلی نکات نفیس ارزشمندی که اینها دیگه چاپ نشد دیگه، چون محققین تحقیقاتشون رو کردن دادن به اون، اولا فروختن به اون آقای انتشاراتی، اون هم دیگه مصلحت ندونست چاپ کنه، چاپ نشد این کتاب، اون هفت جلدی موند. ولی اون هفت جلدی چاپ شد، خیلی خط زیبا، خیلی تحقیقات خوب، جامع، کامل. در طول کتاب که برسیم هی این جلسه اول خاطرتون باشه، هی تذکر میدم که اینجا این بود. خب اینه توضیح مختصری در مورد و اصل کتاب و سیرش و نویسنده و توضیحات مختلفی. البته نویسنده فقط مرآت الانوار نداره، کتاب‌های دیگه‌ای داره، یک کتاب دیگه‌ای داره در امامت. حالا اینم بگم جالبه، جلسه اول فعلا سخت نیست، آسونه، خاطرات و اینا هست. یک کتاب دیگه‌ای داره در مکاسب داره، در بس رساله‌های فقهی داره، اصولی داره، خب اونا رو دیگه کار نداره. یک کتابی داره به نام ضیاء العالمین، در 7 جلد چاپ شد، در اثبات امامت اهل بیت. روشن تا اینجا؟ ضیاء العالمین در اثبات امامت ائمه 12 گانه، دلیل آوردی که اینها امام هستن. من دارم اونم، یعنی فایل پی دی افش دارم، نه کتابش. علامه امینی در بحث امامت چقدر کار کرده، چقدر وارده، چقدر مسلطه. علامه امینی میگه در امامت مثل کتاب ضیاء العالمین نوشته نشده. مؤلف رو ببینید، اینو دارم میگم که فتونی رو بشناسید کی بوده. نویسنده مرآت الانوار نویسنده ایست که در امامت هم اینطور قوی نوشته، در تفسیر هم اینطور قوی نوشته. و من رسائل فقهی اصولیشون ندیدم، ولی که چطور هست، بالاخره صاحب جواهر در جواهر چند جا تعریف بسیار زیاد در بحث فقه میکنه و از ملا بودن همین پدر بزرگش میکنه، جد مادریش میکنه. این هم تعریفه، پس صاحب جواهر ازش تعریف داره. این درزم تعریف صاحب جواهر رو جهت اطلاعتون، تعریف صاحب جواهر از آقای فتونی رو این محققینه که الان گفتم چاپ کردن دادن به اون انتشاراتی و اون دیگه اونا در تحقیقشون نیاوردن. اینا بعدا باز من خودم پیدا کردم، لطف خدا بود، یعنی تحقیقات وسط مطالعات پیدا کردیم. یعنی در فقه هم ازش تعریف کردن به بزرگی صاحب جواهر، علامه امینی هم تعریف کرده به اون شکل، محدث نوری آقا بزرگ تهرانی و سید حسن صدر هم به شدت به عظمت هر سه این بزرگواران که نام بردم، هم محدث نوری هم آقا بزرگ تهرانی هم مرحوم سید حسن صدر، در کتاباشون وقتی به مرآت الانوار رسیدن میگن در تفسیر مثل این کتاب نوشته نشده دیگه. من عبارات آقا بزرگ تهرانی و سید حسن صدر و عبارات دیگر محدث نوری رو نخوندم که وقت در این جهت زیاد گرفته نشه. پس معلوم باشه با چه نویسنده‌ای و با چه کتابی مواجه هستیم و عظمتش چقدر هست. خب این جلسه وارد میشیم به اصل کتاب، از ابتدای چند خطی بخونیم. بازم تذکره دیگه، حالا بالاخره دست خداست همه چی، ولی تذکر برادرانه عرض میکنم، باید حوصله کرد. یعنی هر جلسه 40 دقیقه، 45 دقیقه، بالاخره هر مقداری که خونده میشه، ممکنه 50 جلسه، 40 جلسه لازم باشه انسان همراهی کنه، خسته نشه. این توضیحات رو دادم، اینقدر وقت رو گرفتم که محدث نوری چنین فرمود و این کتاب چنین است و مؤلف چنین است و چنان است و اینها، برای اینکه انگیزه بشه برای افرادی که میخوان پیگیری کنن، خسته نشن، ادامه بدن. حتی اگر نخواستن با صوتهای ما برن جلو، خودشون کتاب رو با دقت، طلبه‌های فاضل، اهل علم، اهل دقت، کتاب رو بگیرن، خودشون مباحثه کنن، مطالعه کنن، چند دور حق مطلب رو به دست بیارن با دقت و با حوصله. همونطور که بحوث شهید صدر و مصباح الاصول مرحوم آیت الله خویی و کتاب‌های فقهی جواهر و حدائق و اینها رو میشینیم مباحثه طلبگی میکنیم با دقت، با حوصله، پیش مطالعه، درس بگیریم، بعد باز مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، مسلط بشیم، تدریس بکنیم، این طور کار کنیم این کتابو، حیفه. اگه کسی میخواد در تفسیر قرآن صاحب مبنا و فکر بشه، بسیار بسیار آثار مثبتی براش خواهد داشت. در صوت هم خب بالاخره ما میخوایم خط به خط کتابو بخونیم، لذا باید گاهی عربی میخونیم گاهی ترجمه میکنیم. خب شنونده خسته میشه، بالاخره اینو باید خورده تحمل کنه. از بنده هم توقع نه خیلی بیان آنچنانی داشته باشید نه خیلی علم آنچنانی. بالاخره ما در حد میگیم بخونیم ترجمه کنیم، خدا رو شکر میکنیم. حالا وارد کتاب میشیم، چند دقیقه که همین مقدمات بسم الله اول و حمد و اینهاشو بخونیم، مابقیش انشاءالله برای جلسه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كشف لنا استار اسرار النبوه والرساله بمعجزات القران ولو كره المشركون. سپاس مخصوص خدایی که حجاب های اسرار نبوت را و رسالت را به واسطه معجزات قرآن از روی این اسرار برداشت، اگرچه که مشرکین کراهت داشتند. و کشت عن انحاء آثار الامامت و الوصایه به بینات الفرقان و انعنف المنکرون. اگرچه انسان منکر خوششون نمی آمد، اما خداوند پرده برداشت از آثار امامت و وصایت با بیانهای واضح قرآنی و روایی. یعنی سپاس مخصوص خدایی که قرآن رو فرستاد، اهل بیت رو فرستاد بین ما که این اسرار و حقایق رو برای ما بیان بکنن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ فازاه عنا ظلمات شکوک اصحاب الخلف والعدوان یا خلف والعدوان و شهاب شبکه ابالست شیطان به انوار تبیان و ایزای البرهان. سپاس مخصوص خدایی که ظلمات شک و شبه های اصحاب عناد، اصحاب دشمنی را و اون شهاب سنگ هایی که لشکریان ابلیس به سمت ما مینداختن رو با نور بیان و برهان های واضح از ما دفع کرد خداوند. به واسطه تمسک به قرآن و حدیث اهل بیت ما از شبهات نجات پیدا میکنیم، از ظلمات نجات پیدا میکنیم، از دشمنی دشمنان رها میشیم. فقال عز من قائل، خداوند فرموده و قائل عزیزی هم از خداوند فرموده، افمن کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یستوون. آیا کسی که مؤمن هست مثل فاسقه؟ نه، اینا مساوی نیستن. هل یستو الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسی که علم داره با کسی که علم نداره مساویه؟ آیه قرآنه، نه مساوی نیست. منظورش چی هست؟ اینا رو میاره میگه آقا شما که علم پیدا میکنی به قرآن به حدیث میای تحقیق میکنی، با کسی که این کارو نمیکنه فرق میکنی، عالم با غیر عالم فرق میکنه. علم کجاست؟ در خانه اهل بیت. علم کجاست؟ در خانه خداست، در قرآنه. و نشهد و شهادت میدیم ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کما اینکه خدا ما رو ارشاد کرد به نور کتابش به سبیل ایمان و کاملترین ادیان، و نجات داد ما را به واسطه معرفت محبوب های خودش یعنی اهل بیت از پرتگاه حفره های آتش جهنم، و به ودیعه گذاشت در ما اسرار اون امانتی که به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرده بود. خدا در ما به ودیعه گذاشت. یعنی چی؟ کدوم ودیعه و امانت رو خدا، کدوم امانت رو خدا من طبق آیات قرآن عرضه کرد؟ امانت ولایت، ولایت اهل بیت. اسرار ولایت رو خدا به ما آموخت، ایشون داره میگه. یعنی نکات دقیق و پیچیده و ظریفی که اهل بیت در فرمایشاتشون و ادعیه و زیارات و لابلای روایت بیان کردن به عنوان سر دادن، حالا در ما به ودیعه گذاشته شده. الحمدلله ما قبول کردیم، ما باور کردیم، ما اعتقاد داریم. فابین ان یحملنها و حمل الانسان فتبارک الذی، پس مبارک است، عظیم است اون خدایی که یخلق ما یشا و یختار، یختار ما کان لهم الخیره، سبحان الله و تعالی عما یشرکون. و شهادت میدهیم که حضرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عبده المصطفی و رسوله المجتبی الذی، اون پیغمبری که حیث اشتقت شموس و نبوته ای من افق الاهتدا افلت الادیان، اون پیغمبری که وقتی خورشیدهای نبوتش از افق هدایتگری تابید ادیان دیگه خاموش شدن. اینقدر یک دفعه خورشیدی آمد که انگار مسیحیت و یهودیت چی بود؟ انگار یک شمعی بود، مثلا رفت کنار دیگه. چنان دین پیغمبر با عظمت و قوت و کامل بودن و جامع بودن آمد، ادیان دیگه افول کرد. و حین اشرقت اقمار رسالتی علی الانجلا انتفت، و وقتی که اشراق کرد ماه‌های قمرهای رسالت پیغمبر به وضوح وقتی اشراق کرد و تابید، انتفت ظلمت الکفر و الجهل و الطغیان، ظلمت کفر و جهل و طغیان منتفی شد. فعضا علنا، پس پیغمبر برای ما نور پراکنی کرد. چطور؟ به سواطع برهانه، با برهانهای قویی که پیغمبر آورد و لوامع تبیانه و درخششهای بیانها. چه کار کرد برای ما؟ چه چیزی رو روشن کرد؟ طرق معارج ایمان، راههای پلکانهای ایمان. میخوای بری تا اعلی علیین؟ از این راه. پیغمبر راه برای ما باز کرد، واضح کرد. و کشف به آن ابواب خزائن نتائج الحق و مدائن مدارج العلم و الفهم و الارفان. پیغمبر درجات علم و فهم و عرفان و نتائج نهایی حق رو برای ما همه رو راهشو باز کرد، ابوابشو به ما یاد داد. چرا؟ برای اینکه ما نباشیم از کسانی که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، حیفون نباشیم تو دنیا بخوریم و بخوابیم و نکاح کنیم. پیغمبر اومد راه رو برای ما باز کرد که از زندگی دنیوی ما رو نجات بده، از محدودیت ها و کوچک بودن دنیا ما رو رها کنه، از ظلمات و تاریکی ها رها کنه. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، همون اهل دنیایی که از اگه از خود اهل دنیا بپرسیم میگن ما خیلی کار خوبی داریم میکنیم، ما کار درست داریم انجام میدیم، ما خیلی هم خوبیم، خیلی فهمیده و عاقل هم هستیم، ولی در واقع چی هستن؟ در گمراهی و بدبختی هستن. پیغمبر آمد راه رو برای ما باز کرد، اهل بیت راه رو باز کردن. و نشهد و شهادت میدیم ان آله الاطهار و اوصیاء الابرار ولات الامر، شهادت میدیم که آل اطهار پیغمبر و اوصیاء ابرار پیغمبر ولات امر هستند و حجج رب هستند و امناء رحمانند و گنجهای رموز اسرار وحی و قرآن هستند، همون کسانی که خدا رجس را از آنها بیرون برده و اونها را پاک کرده، پاک کردنی از عیوب و اسیان. فصلوات الله علیه و علیه ما دامت السماوات والارضون، پس تا زمانی که آسمان ها و زمین هستند، همه آسمان ها و همه زمین ها تا وقتی هستن، صلوات باد بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. و شهادت میدهیم و نشهد و شهادت میدهیم ان اعداءهم و ظالمیهم و مخالفیهم اعوان الباطل و اخوان الشیطان و اصحاب الكفر و المنکر و الجور و البدعه و الطغیان، شهادت میدهیم دشمنان اهل بیت و ظالمین اهل بیت و مخالفین اهل بیت بازوها و کمککارهای باطل و برادران شیطان و یاران کفر و منکر و جور و ظلم و بدعت و طغیان هستند. فعلیهم، پس بر ایشان و علی اتباعهم و بر تابعین ایشان چه چیز باد؟ لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین الی یوم الدین، تا روز قیامت بر اینها و تابعینشون لعنت خدا و لعنت ملائکه و لعنت همه مردم باد. کدوم روز؟ یوم الدین. چه روزیه؟ یوم تجزا کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون، اون روزی که بدونه که در حق کسی ظلم بشود، هر کسی هر کاری کرده باید جزاشو ببینه، هر کاری هر کسی کرده باید جزاشو ببینه. فیا معشر الاخوان، پس ای گروه برادران، برادران من آقای فتونی، اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید به ریسمان محکم الهی همتون و تفرق نکنید از حول حبل الله. اول حبل الله رو پیدا کنید، حول حبل الله همه چنگ بزنید، حول حبل الله همه وحدت کنید. واذکروا نعمت الله علیکم، دقت کنید، به خاطر داشته باشید، متذکر باشید که خدا چه نعمتایی به شما داده اگر خدا را میپرستید. ذالک وصاکم به لعلکم تتقون، این وصیتی است که پیغمبر به شما کرده و خدا کرده اگر اهل تقوا هستید. فورب بالسماء والارض، به خدای آسمان و زمین قسم، انه لحق مثل ما انکم تنتقون. چطوری حرفایی که میزنی حق واضحه، میفهمی که داری حرف میزنی؟ این مطالبی هم که نوشته شده در قرآن و حدیث و مطالب اهل بیت هست، حق است و مثل اونجوری که داری حرف میزنی، یعنی اینطور یقین کن به حقانیتش، اینطور حق است. اما بعد، اما بعد که دیگه وارد مطلب بعدی میشه و ایشون وارد عملا مقدمه کتاب میشه. این خطبه کتاب بود، بهش میگن خطبه، که در این خطبه دقت کردید که در این خطبه چند تا نکته جالبی داشت. حالا یک نکته شما بگم، یک نکته جالبش این بود که ایشون از کلماتی در زبان عربی استفاده کرد که مربوط به قرآن، تفسیر قرآن، تعویل قرآن، باطن قرآن، اهل بیت، دشمنان اهل بیت، درسته، روایات اهل بیت، رشد در درجات ایمانی، که مربوط هست این خطبه دقیقاً با اون چی میخواد در این کتاب انجام بده، یعنی در مورد قرآن و روایات و امثال اینطور امور، یعنی هنر این چنینی در قدیم بوده که وقتی خطبه کتاب رو میخوندن در یک صفحه و نیم، یک طوری اگه دقت میکردی خلاصه و چکیده روش اون مؤلف در کل کتاب رو در همون خطبه میفهمیدی که میخواد چی کار کنه، از کلماتی متناسب با روش خودش در کل کتاب استفاده میکردی که ایشون هم انجام داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.